أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شهادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، گذشتگان ذوالحقوقین، پدر مادر و معلمان. الفاتحه تمام الصلوات. اللهم صل علی بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نكتيك در أذكرهم بأيام الله گفته شد. یکی از دوستان گفتش که به بلا و اینا هم میخوره ایام الله، که اتفاقا بنده رفتم یه جستجوی مجددی که کردم دیدم بله اتفاقا روایت داریم که در حال ایام الله نعماؤه و بلاؤه. ایام الله اون جاییست که نعمت هاست و بلا هاست، منتهای مراتب جایی که یک ظهور خاصی باشه اونجا ایام اللهه. البته در این آیه، همونجوری که آخر جلسه پیش هم عرض شد، در این آیه بیشتر ظاهرن بیشتر میخوره به همون تنجیهی که برای قوم حضرت موسی، قوم بنی اسرائیل اتفاق افتاد، بیشتر به این میخوره. کل محتوای آیه این رو میرسوند که اینجایی که قرار مبارزه با طواغیت باشه، همیشه بدونید عرصه های اجتماعی پر مخاطره ترین عرصه هاست، لغزنده ترین عرصه هاست، و اونجاست که این عرفان های شاید عافیت طلبانه، شاید هم نگیم، بالاخره یه نفر که سرش به لاک خودشه، این کارا، اینجور عرفان‌ها عرفان‌های راحتیه. بالاخره با یه مقداری که سرش به کار خودش باشه و اینا درست میشه، ولی حضور در محیط اجتماعی و اینی که بخوان از زیر یوغ یه سری تواقیتی به در بیان، اینجا دیگه صابر کفایت نمی‌کنه، اینجا صبار لازم داره. طبیعتاً با نعمتی هم که بهش خواهند داد، به این صبر، چون نعمت بزرگه، اون نعمت هم شکر کفایت نمیکنه و شاکر لازم نداره، شکور لازم داره. هر نعمتی به اندازه خودش نیاز داره. ببینید این چنین صبری که کردن و خب اون همه بلاهایی که دیدن قوم بنی اسرائیل، که پیشینه‌ای داره به قبلتر از پیشینه خود حضرت موسی، یعنی قبل از اینکه حضرت موسی هم وارد این قوم بشه، این قوم بنی اسرائیل داشته زیر دست این فراعنه اذیت می‌شده. شما صفحه 165 رو بیارید. سوره اعراف آیه 129. اینا به موسی گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم، یه بسم الله الرحمن الرحیم. دی وقتی که کارت به استخونشون رسیده بود گفتن قالو اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. میبینید آیه 129 گفتن ما اذیت شدیم، من قبل ان تأتینا، قبل این که تو بیای ما اذیت میشدیم، اینا ما رو اذیت میکردن، و من بعد ما جئتنا، بعدی هم که اومدی باز دوباره همین داستان ادامه داشت. بالاخره تو که وعده این چنینی میدی و در آیه بالاش میگی ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین، این پس کجاست؟ این عاقبت للمتقین کجاست؟ اینی که زمین به میراث و به ارث متقین میرسه، خب این پس کی پست؟ این که اوذینا من قبل ان تأتینا، تو نبودی که خب همین بلا بود، اومدی هم بازوی همینه بازم. این روایت امیرالمومنین که جلسه پیش بود یاده، اونی که فلان ما رأی الله صدقنا، باید این چلوندن دیده بشه، این صدق باید دیده بشه، لذا یه مدتی باید تو این درگیری ها اگه کسی بخواد زود نتیجه بگیره اینجوری نیست، بگیم زود باید نتیجه بده، زود نتیجه نمیده. اینی که قالو اودینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا، نیومده بودی همین داستان رو بود، اومدی نه تنها این داستان شد، بدتر از این داستان شد، یعنی عذاب بنی اسرائیل بعد اینکه حضرت موسی اومد به دلیل این کلی که خلاصه با فرعون گذاشته بود عذابشون بدتر هم شد. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. حضرت موسی بهشون گفتش، بهش به اونها گفت، فرمود که عسى ربكم ان يهلك عدوكم، باشد و شاید اینکه پروردگارتون دشمنانتون هلاك بکنه، و يستخلفكم في الارض، شما رو در زمین در حقیقت خلیفه بکنه. اینم برای چی؟ این خوب این تیکه یادتون باشه برای انتهای آیه بعد لازمه، اینی که بده دست شما که چی بشه، مثلا خیلی تحویلتون گرفته داده، نه فینظره کیفه تعملون، حالا ببینه که لننظره کیفه تعملون فلینظره، این چیز تو آیات زیاده، بده ببینه حالا شما چی کار میکنی، این همه که یه موقع ما این میگفتن که ما بزرگان ما گفتن، میگفتن که زمان شاه میگفتن که اگر 24 ساعت این صدا سیما دست ما باشه، این بچه دل ما ایران میکنیم گلستون، ایران میکنیم بهشت. خودم میه بیا 24 ساعت که هیچ، 24000 ساعت هم که هیچ، خب اینا بگیری فینظر کیف تعملون، بگی حالا ببین تو چیکار میکنی، اینی که هی بشینی یه گوشه چقدر بده. آیه دست غیب معروف ازشون تو مجلس، وقتی که همه شروع کردن حرف زدن اینا، آیه دست غیب هیچی نمیگفتن، خب آیه دست غیب آدم بزرگی بود دیگه، بالاخره آیه دست غیب شما یه چیز بگو. بعد آقای دستقیب میگه که همون اوائل انقلاب بوده، میگه که یه جوری عمل نکنید که این آیه رو میخواد، قالت فذلکن نالذی لمتننی فی، که زلیخا میگه به اون کسایی که زلیخا رو منع کردن از اینکه چه کاری کردی مثلا دستتو بریدی چی اینا، وقتی اون تورنج ها رو میاره و یوسف رو دعوت میکنه اینو دستشون میبرن، یه قالت فذلکن الذی لمتننی فی، این همونی بود که با آتش من داشتید ملامت میکردید، میگه یه کاری نکنید که بعدن راجبتون همینو بگن، بگن فذلکن الذی، همین پول و پست و فلان همینا بود و فرید میداد دیگه، خب ما که از زیر چی در نیاده بودیم که همین پست بوده و پول بوده و موقعیت های اجتماعی بوده و دعوای سیاسی بوده و همین بوده دیگه. حالت فذلکنه الذی لومتنه، همین این بوده که دارید بابتش منو ملامت کردید. و اینو بدونید ملامت کردن همانو این که خدا به سر آدم آوردن، و این که بگی حالا بگی ببینم حالا تو چی میکنی، تو چی کار میکنی. این صدا و سیما و همه دست تو، برای مدت 24 سال چند شبکه، چند 7 سال چند شبکه چند چی، ببینی حالا تازه بعد از این همه سریال میزنن که اصلا متحیرم اصلا چجوری این اجازه پخش داره. یعنی لوس کردن حتی چشمای برزخی که خدا نخواسته که اینا رو کسی ببینه، اینا رو باید خود طرف ببینه، نخواسته که اینا دیده بشه که همینجوری آخرش اون ابهت و بهایش بیفته. این که ببینید یه نفر داره گوشت مرده میخوره، یه نفر داره موش میخوره، یه نفر آتیش میخوره، ممکنه یه لحظه اینا تلنگر باشه، ولی نخواسته اینا رو ببینید کد داده، در حد گزارش داده، ولی نخواسته که هر چشی ببینه اینا. اگه هر چشی ببینه اینا، و خدا چشمه برزخی میداد که ببینن آدم ها. نه این اصلا نه اون ابهت این چیز میفته. به قدری اصلا شرمنده شدم که چرا داره تصویر چشم برزخی رو به این چیز، به این افتضایی که این داره گوشت مرده میخوره. خب اینو باید کسی خودش ببینه. اگر دید که خدا هم توقع داره آدم یه این چیزایی رو گویا ببینه. اگر دید که دید، ندید که دیگه به زور تو چشش نمیکنن که ببین اینها اینه. این در حد گزارشه، در حد این چیزی که تو برای ما اومده در حد گزارشه. اگه اینا بیاد لوس میشه اصلا دیگه، حالا هی داره چیزای برزخی، چشمای برزخی. این بعد از 27 سال، بعد از 27 سال معلومه که اصلا کجا اجازه پخش گرفته این، که اون وقت بعد کارشناس مذهبی هم خیلی سرش داره، مثلا دو تا هم کارشناس مذهبی داره که اینا دیدنی نیست. یعنی اینا رو نذاشتن کسی ببینه، اینا بعد در حد گزارش باشه که اون ابهتش بمونه، کسی خودش هم دید دیگه، چرا دیده. به هر جهت این پیشینه این عذابی که به اینا داشت میاد. حالا ببینید میگه که ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. این کاری کرده که حالا ببینید که حالا شما چیکار میکنید. این امتحان بودنش حالا توی انتهای آیه بعدم باز دوباره میبینیم. اون چنین صبری، یه همچین نعمتی، یعنی اون چنین صبری که اینا کردن و مبارزه کردن. صفحه 166 رو اون موقع ببینید، سوره مبارکه اعراف. این آیه 137 رو ببینید. اون چنین کاری که اینا کردن نتیجه شم این خواهد بود که و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها. ما این قومی رو که كانوا يستضعفون، به استضعاف کشیده شدن، مدام به استضعاف کشیده شدن اینها، ما وارثشون کردیم مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها. مشرق و مغرب اون سرزمین بارکنافی ها که همون سرزمین ناحیه فلسطینه، این مشرق و مغرب زمین نیست دا. این بارکنافی ها ما رو یاد چی میندازه؟ آیه یک سوره اسراء که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنافی ها. خب بله چی گفتم؟ بارکنا حوله. بله این که این بارکنا فقط در مورد مکه گفته شده و در مورد ناحیه فلسطین و حولوش مسجد الاقصی و فلسطین مجموع بیه. اینجوری شد که و اورثنا القوم اینا رو، اون موقع اینایی که حق حیات نداشتن، حق هیچی نداشتن، اینا رو وقتی با صبر و مجاهدت و اون صبار بودنشون شکریم، اینا شدن وارثان مشرق و مغرب اون سرزمین فلسطین. این چنین صبری، این چنین نعمتی داره پشت سرش. و تمت کلمت ربک الحسن علی بنی اسرائیل بما صبروا. این کلمه حسنا پروردگار تمام شد بر بنی اسرائیل به واسطه چی؟ به ما صبروا، به واسطه اون صبرشون. و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کان یعرشون و ما کانو یعرشون. و دمر کردیم، و دمر کردن مثلا همینه دم، بله واقعا خیلی از این لغات عربیه تو زبان ما. و خراب کردیم و ویران کردیم ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کانو یعرشون، اون چیزایی که ساخته بودن و اون برجایی که بالا برده بودن، اینها رو ما همه رو زدیم خراب کردیم به واسطه این صبرشون. و اینم نه این که فکر کنید برای قوم بنی اسرائیل و تو اون صحنه است، این قاعده کلی محسوب میشه. در همین صفحه 220 اگه ببینید، به عنوان قاعده کلی آیه 103 سوره معاکه یونس، از آیه 102 ببینید. فهل ينتظرون الا مثل ایام الذين خلوا من قبلهم. آیا دارن انتظار میکشن مگر مثل ایام الذین خلوا من قبلهم، ایامی که از قبل از اونا گذشت؟ قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین. خب انتظار بکشید، ما هم با شما انتظار میکشیم. خب وقتی که برسه به اینجا، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، ما رسولمون رو و مؤمنین رو نجات میدیم. این قاعده است که بعد از یک دور مصیبت و صبوری بر اون مصیبت، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، ما رسولمون و مؤمنین رو نجات میدیم. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اصلا به گردن ماست این که مؤمنین رو نجات بدیم. یعنی باید کسی صبر بکنه. این یک سنت بی برو برگرد الهیه. کذالک حقا علینا ننج المؤمنین، یه جدیم نصر المؤمنین. خب اینی که حق به گردن خداست، حق به گردن خداست، مثل این که مثلا وظیفه خداست، اینجوریه. یعنی سنت خداست، این سنتی که خود خدا بر خودش گذاشته اینه که ما بعد از این دوره‌ای که بمونن تو این مصیبت ها، ثمن و نجی رسولنا والذین آمنوا، ما رسولمونو و مؤمنین رو نجات میدیم از این عذاب ها. کذالک حقا علینا ننج المؤمنین. این به عنوان یک سنت. پس بیایم سوره مبارکه ابراهیم. اینجا داره که باید صبار باشن و شکور باشن. صبار باشن بابت اون مبارزه ای که دارن میکنن برای اینکه اخراج از ظلمت به نور بشه، شکور باید باشن بابت این پیروزی که بهشون دست میده. و ذکر هم به ایام الله، و تو هم تذکره بده و تذکر بده، نه تاریخ بگو، چون که خیلی وقتا تاریخه و نیا کنی حوادثی رو که گزارش های تاریخی قرآن نیا کنی، اصلا تاریخ نیست، تذکره. یعنی وسطی که داره جنگ احد توضیح میده، تذکراتش میده. وسط اینکه جنگ بدر توضیح میده، وسط تمام داستانا تذکرش میده. یعنی تذکر میده که علت این چی بود، اینی که ما این بنی اسرائیل آوردیم مشارق الارض و مغاره ها، به ما صبرو بود، به واسطه اینش بود، واسطه بود. اینایی که ظالمینی که دابر از ظالمین رو ما قطع کردیم، نقطه و دابر از ظالمین، یقطه و دابر از ظالمین، این دوبارشون قطع کردیم و عقبشون قطع کردیم، اینا به خاطر چی بود؟ اونا به خاطر چی بود؟ این میشه تذکر. اینی که از حوادث درس گرفتن این میشه تذکر. وگرنه تاریخ خوندن تذکر نیست. علم تاریخ تذکر محسوب نمیشه. اون علم فلان این فلان وقت مرد، بعد اومد این موقع به دنیا اومد، این موقع به سلطنت رسید، این موقع این کار رو کرد، این موقع مرد، بعد باز دور بعدیش این اومد و این رفت و این اومد. این که تذکر نیست. تاریخ ذکرهم به ایام الله نیست. اینی که ای موسی تو بهشون ایام الله رو تذکر بده، بیار بالا براشون نقاطشو در بیار، شکستا رو در بیار، پیروزیا رو در بیار، بگو چی اینا چرا پیروز شدن، اینجا چرا شکست خوردن. این میشه تذکرهم به ایام الله. اون موقع برای اینی که اینو توضیح بده آیه و اذ قال موسی لقومه اذكروا نعمت الله علیکم، موسی به قومش گفتش که اذكروا نعمت الله علیکم، این نعمت ها رو یادتون بیارید. اذ انجاكم من آل فرعون، کدوم نعمت رو؟ این نعمت پیروزی رو یادتون بیاد، این نعمتی از زیر این بار در اومدید، زیر بار کدوم عذاب در اومدید؟ اذ انجاكم من آل فرعون، خدا شما را از زیر دست آل فرعون نجات داد. که اینا یسومونکم سوء العذاب، ببینید سوم یعنی چریدن، این خیلی عبارت لطیفیه تو اینجور آیات. سوم یعنی چریدن، اصلا غنم صائمه یعنی غنمی که میره میچره. تو کلاس اصول اگه یادتون باشه اصلا غنم صائمه و غنم مألوفه بود. غنم صائمه یعنی گوسفندی که میره بیرون میچره. او میخواد بگه عذابتون میکردن، اینجوری میگه، میگه یسومونکم سوء العذاب، اصلا شما رو میچروندن، داشتن اینا شما رو میچروندن در دشت سوء العذاب. خب یعنی خوراکتون رو کرده بودن سوء العذاب، بدترین عذاب ها رو داشتن به شما میدادن و میچروندن اصلا شما رو اونجا، یعنی خور از این شما داشتی تزریق میشدید. تازه یسومونکم سوء العذاب، این خود چی میکنه؟ سرسده در میکنه. و یذبحون ابناءکم، و ابناء و پسرهای شما رو نه یذبحون بلکه یذبحون، که گفتم اگه بره تو باب ثلاثی مزید اینه معنیش تکثیر میشه، یعنی به شدت و زیاد پسرهای شما رو میکشتن. و یستحیون نساءکم، و حالا اینو من معنی میکنم یعنی چی، چون که میخوام این و یستحیون، چون که این معنی اینو میکنن که زنده نگه میداشتن، خب و اونا رو زنده نگه میداشتن. شاید بشه تفسیر دیگه ای کرد، از کجا اینا هم یه خورده دیگه تخصصی میشه، دیگه جمعی که صد پنجانی میاد بعد حرف تخصصی هم گوش بکنه، گوش بکنی ببینید اون واو و یذبحونه هست. خب اون واو و یذبحونه این یه هنرنمایی تفسیریه. آیه 49 بقره رو بیارید، آیه 49 بقره. صفحه 8 اونجا داره و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. فرقش چیه؟ واو نداره. اینی که واو نداره مشخصه که تو این آیه سوره بقره مشخصه بیان اون سوء العذابه، یعنی میخواد سوء العذاب رو که بیان بکنه میگه این سوء العذاب چی بوده؟ اینی که یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، این سوء العذاب این بوده که این کارو میکردن. پس تو این آیه سوره ابراهیم که واو داره دلیل برای اینی که واوش پس عطف تفسیریه، اصطلاحاً لازم ادبی واو عطف تفسیریه، یعنی عطف نمیکنه، فقط یعنی واو عطف تفسیری یعنی که واو اومده برای اینکه تفسیر بکنه همون سوء العذاب رو. خب اگر قراره که این دو تا آیه شبیه هم دیگه باشه و سوء العذاب رو تفسیر بکنه، خب حالا میخواد سوء العذاب رو تفسیر بکنه. ببینید زنده نگه داشتن دختران این که خودش به تنهایی عذاب نیست، درسته؟ یه نفر زنده نگه دارن که این عذاب نیست. یا باید گفتیش که این پک عذابه، یعنی پکه که اینا رو میکشتن اینا رو زنده نگه میداشتن، خب اینا رو میکشتن و اینا رو زنده نگه میداشتن، یا باید اینجوری گفت. یا باید گفتش که هر دوتاش عذابه. اگه بگید هر دوتاش عذابه، میرسیم به این که زنده نگه داشتن یه زن که عذاب نیست که، یه داره زنده موندن یه زن عذاب نیست، کلا خوبه. این که زنده نگه داشتن دختران این که عذاب نیست. اگر بخوایم اینجا از اینی که اینو یه پک معنا کنیم، صرف نظر کنیم که اون واو بین یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، اون واو قبل و یستحیون نساءکم دلالت بیشتر داره به اینی که در حقیقت اینا دوتا عذاب باشه مستقلن برای خودش، پس باید یستحیونه یه معنای دیگه بده. این کل روال استدلال فهمیدید؟ از آیه سوره بقره استفاده کردیم که این واو عطف تفسیره، پس هیچی، این واو میذاریم کنار، میشه یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. خود زنده نگه داشتن دخترم که اینم که عذاب نیست، پس یا این پک باید عذاب باشه یا این که واو از اون جایی که واو عطف اینجا باید هر کدومش ظهورش بیشتر به این میخوره که دوتاش باید عذاب باشه. اگر این باشه اون موقع معنیش این میشه یذبحون ابناءکم و بی‌حیا کردن دختراتون، که این معنی استحیا اینم معنی میده، یعنی استحیا یعنی گرفتن حیا و طلب حیا. خب اون موقع این خودش به تنهایی عذابه، این سوء العذابه و این معنی خیلی خوبیه که میشه براش که حتما ندیدن ترجمه، ولی میشه، چون که استحیا یکی از معانیش یعنی گرفتن حیا. خب اگه اینجوری باشه به جای زنده نگه داشتن دختران میشه اینجوری هم معنی کرد که اینا شما رو در سوء العذاب میچروندن، یذبحون ابناءکم فرزندان پسرتون میکشتن و یستحیون نساءکم این زنان شما رو هم بی حیا میکردن، این کارو میکردن که اینها رو به بردگی و اسیری میگرفتن و بایشون بیهیاشون میکردن. این اون موقع میشه عذاب، نه اینکه زنده نگه داشتن. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، و در این بلاء، این باید اینجوری مثلا بخونید و فی ذالکم بلاء عظیم من ربکم، این بین صفت و موصفش فاصله افتاده، و فی ذالکم بلاء عظیم من ربکم، این برای شما بلاء عظیمی از جانب پروردگارتون. کدوم بلاء عظیمیه؟ کدوم؟ هر دوتاش. یعنی هم ببینید این متعلق فرهنگ قرآنه، همون نعمتی که دادیم بلا عظیمه، هم اون رنجایی که بود بلا عظیم بود. این نعمتی بهتون گفتم انتهای آیه بعدی اون فیان داره، اونم ابتلاه. ببینید اصلا این فرهنگ قرآنه که نام بلاونام بالحسنات و سیئات، ما مبتلا میکنیم به حسنات و سیئات، یعنی دوتاش بلاه. اون آیات سوره مبارک فجر که و اما اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اما اذا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه کلا. یعنی میگه که مبتلاه، یعنی اونم مبتلاه و اونم مبتلاه، فرق نداره. یه ده مبتلایند به مرض و مصیبت، یه عده مبتلایند به صحت و عافیت. این فرهنگه، نه اینکه این بیچاره ها ببین چقدر مبتلان. اگر بلا در مقابل آلا بیاد، خب به معنای اون بلا چیزه، همین مصیبتیه که ما میگیم. ولی اگر بلا به تنهایی بیاد، بلا به تنهایی بیاد به اون معنا نیست اصلا. بلا یعنی ابتلا، ریشش هم بلیه یعنی پوسوندن، چون که آدم میپوسونه، فرق نداره، نعمت هم میپوسونه. یعنی نعمت هم اینجوریه که بالاخره شما فقط آزمونش فرق داره. این آزمون شکره، اون آزمون صبره. این کلاس شکره، اون کلاس صبره. اتفاقا در کلاس شکر خیلی سخت داره شرکت کردن تا کلاس صبر. یعنی شکر کردن به البته این همچین نتیجه ای رو نداره که طلب مصیبت، اینو نداریم ما. ولی در آزمون شکر آدم بیشتر کم میاره تا آزمون صبر. بله. بله.
اون عذابی که در گذشته داشتید در اون عذاب گذشته شما بلای عظیم است.
چرا عذاب گذشته میگی؟
خب ذالکم گفته، یعنی گذشته داره.
خب اینم گذشته.
چرا؟
نه همون، نه این داستان همون تنجیه است، همون مقطعی که اینا دست اینا در میرن. درجه این یعنی اشاره به همون مقطع تاریخی که اینا از دست فرعون در میرن با اون چیز عظیم، با اون حادثه عظیم از دست فرعون در میرن. داره اینو میگه که از انجاکم شما رو نجات داد و فی ذالکم، این برای شما یعنی اون یعنی اون حادثه. و اینم با فرهنگ قرآن سازگاره، یعنی چون سازگاره راحت میتونیم نبلوکم به شر و خیر فتنتن، ما شما رو به شر رو خیر به فتنه آزمایش میکنیم، یعنی به فتنه خیر به فتنه شر. این خیلی فرهنگ جدیه که شما این، چون که ما میگم شاهد فرهنگی داریم تو قرآن که شما اونم بلاه اونم بلاه، نه اون اکرام در همون آیات سوره فجر و اما اذا مبتلا و رب و فکرمه هو نعمه و فیقول رب بی اکرمنه، میگه کلا، نه اونجا شما رو اکرام کرده که به شما یه چیزی کرده فکرمه هو نعمت داده، نه اون اکرامه، نه اونی که یه قرده بهتون پول نده و داره میچلونه ازتون و اذیت داره میکنه، نه این اهانته، کلا هیچ کدوم اصلا این نیست، همش بر ابتلاه، همش امتحانه، همش استخباره. فینظره کیفه تعملون، ما ببینید میخواید چیکار بکنید. اینم یه نعمتیه که داده، میخواد ببینه چیکار میکنی، یعنی محتواش ابتلاه. و اینی که و این کن نالم ابتلین تو قرآن داریم که ما همش داریم امتحان میگیریم، شما نگاه نمیکنید، فکر کنید نشستید و منتظر یه بلایی بیاد یه مصیبتی بیاد تا بگیم آها این شد امتحان. ما همش داریم امتحان میکنیم، شما نمیفهمید. البته تو این سوره مبارکه توبه رو بیارید آیات آخرشو، البته این هست مراقبت باید کرد. 126 توبه. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. آیا نمیبینند که انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، یه بار یا دو بار در سال اینا آزمون میشن؟ اینا آزمون های جامعه، اینا پایان ترمه. خب نظام خدا یا سالیه یا واحدیه ترمیه. خب یا یه بار امتحان، یه بار یا دو بار یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، یکی دو صحنه امتحان های جامعه جانانه ازتون میگیره خدا، فقط باید مراقبش باشید که اونا کجا میگیره، کی میگیره و چجوری از پسش برمیایید. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون، توبه نمی کنن، ولا هم يذكرون، متذکر نمیشن، نمی بینن، خیلی ها نمی بینید که یکی دوبار شما دارید امتحانای جامع میدید، تو امتحانای سخت گیر میفتید، اینه نمی بینن، انتظار که ببینن، انتظار هست که آدم ها ببینن که امتحانایی که میدن، حالا با پدر مادرتونه، با همسرتونه، با اقوامتونه، توی تصادفیه میبینی که زدی رفتی، خودت هم میدونی که این امتحان جامعه خدا به خیر بده، ولی باید مراقب بود که این امتحان هایی که وجه امتحان بودنش دیگه مشخصه برای آدم، یعنی خود آدم هم میفهمه، اگه یعنی الان شاید من در حال حاضر نفهمم که الان دارم امتحان میشم، که دارم امتحان میشم، خب این هست، ولی اون وجه امتحان بودنش اون جاهای مقداری روشنتره که میبینی حالا توی داد و هوار داری اسرار طرف رو بیرون میریزی دیگه، چیزایی که نباید میگفتی این به تو گفته بود یا تو از یه جایی میدونست که کسی نمیدونست، آها راسته که پس اینو درازیت میگن، پس درست میگن این. حالا من نمیخوام مورد امتحان رو مشخص بکنم، ولی نمونه سوال، ولی نه این نمونه سوال ها واقعا نمونه سوال ها رو گیر بیاری خود یعنی کسی تو زندگی خودش نمونه سوال هاش میتونه گیر بیاره. خب اوپن بوک هم هست، امتحان اوپن بوک، بوکش هم قرآنه. خیلی معنیش فرق نمی کنه، معنی لغویش فرق می کنه، فتنه یعنی سوزوندن. خب این فتننا یعنی فتنه یه چیزی در آتش، یعنی که گداخته کردن و مثلا تو کوره انداختن. خب معنی لغویش فرق میکنه، ولی از همین آیه و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن که مفعول مطلق باید چیز باشه دیگه، مفعول مطلق جنس فعل باید باشه دیگه، یعنی باید باشه نبلوکم به شر و الخیر بلاءن، از اون جایی که مفعول مطلق داره چیز میاره، فتنتن میاره، مشخصه که مفعول مطلق داره هم معنی با خود فعل عمل میکنه، همجرد معنیش خیلی متفاوت نیست. اینه که میگم یادتون هست دیگه مفعول مطلق و از عربی باقی مونده های انشالله یادتون هست. پس این دوتا صحنه‌ای که اتفاق افتاده، یه نکته مال آل فرعون بگیم این آیه تموم بشه به سواد کلمه، و اونی که شما سوره مبارکه قصص صفحه 385 رو بیارید، آیه 4 ان فرعون علا في الارض وجعل اهله شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. اینجا دیگه نفرموده است آل فرعون، فرموده است که ان فرعون علا فی الارض، او برتری پیدا کرد در زمین و علو پیدا کرد در زمین، ولی کاری که کرد این کار بود، و جعل اهلها شیعن. این آیه قابل تأملیه در نوع خودش، که برداشت باند بازی را انداخت، گروه بازی را انداخت، اهل رو برداشت شیعه کرد، شیعه شیعه کرد، خب گروه گروه کرد. این تمام بحث گروه و احزاب اینا همش مقبوله به یک شرطی، یعنی که قرار نباشه در حقیقت اون کسی که در رأس وایساده یه احزابی درست کنی که بندازه به جون همدیگه که خودش کارشو بکنه. در مسئله احزاب باید یه دقت ویژه برای خودش کرد، اینجوری که هی بگیم که خب احزاب کلن چی پدیده‌ای به نام احزاب به هر صورتش خوبه، این به هر صورتش هم اختلاف سلیقه ها خوبه، ولی اینی که و جعل اهل ها شیعن، اینها رو گروه گروه که اولین کاری کرد این کاری کرد، یستضعف طائفه منهم، اون موقع یه طائفه ای رو از اینا رو برداشت به استضعاف کشید، و یذبح ابناهم و یستحی نساهم انه کان من المفسدین. اونجا گفته آل فرعون، اینجا گفته فرعون، با اینکه دستورا رو توسط فرعون انجام میشه و فرعون داره دستور میده، ولی اونجا نسبت به آل فرعون که اینا گفتن احتمالاً برای خودشون ما مأموری و معذور، کلن ما مأمورم معذورم نداریم که من یه جنایتی باید بکنم چون گفتن به من، منم مأمورم و معذورم باید اون جنایتو بکنم. با این که فرعون یه همچین کاری کرده، یعنی اصلا دستوراتش از نای فرعون صادر شده که چه بکنید و چه بکنید، بزنید بکشید و استحیا کنید و چه بکنید، با این که دستور از این ناحیه صادر شده، ولی خطاب آل فرعون شده که آل فرعون این کاری کردن، یعنی اینا هم سهیمن در همین کاری که کردن. از اون برم تو سوره غافر داره که یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، این روز قیامت میگن این آل فرعون رو به اشد العذاب برسونید، آل فرعون رو، آل فرعون هم در گناه فرعون شریکن. درسته که گناه اون رئیس و گناه مرعوس فرق داره، ولی مرعوس هم نمیتونه بگه یعنی آقا شما بیا خونه یه نفر نریزم چه اتفاق میفته، اخراج میشی یا چی میشی، خب بشی این کار خلافو بکن. کم الان نمیان به ما میگن که آقا الان به من میگن که تو باید اینجا این رشوه رو بدی، این چی رو بدی، این کار رو بکنی، اصلا تعریف شده توش، اصلا تو اون کار تعریف شده که منی که مسئول ندم خرید فلان چیز هستم یا این کار اقتصادی دارم میکنم، اون بالاییم داره به من اینو میگه، گردن اون هم گردن اون هم گردن شما، هم گردن اون هم گردن شما. یعنی اگر کسی همین رضایت به کار کسی دیگه هم میده، ار راضی به فعل قومن، یعنی این لغت امیرالمومنین جدیه، ار راضی به فعل قومن که داخل فیه معهم، راضی به فعل قومی که داخل فیه معهم، و علا کل داخل فی باطل اسمان، اسم العمل به و اسم الرضا به. کسی که داخل در اون گناه، این دوتا گناه واقعا داره انجام میده، اسم العمل به و اسم الرضا به، گناه عمل داره انجام میده، گناه رضایت به عمل هم داره انجام میده. اونی کسی که همچنین راضیه که داره همچنین کاری انجام میشه، او گناه عمل انجام نمیده، ولی یه گناهی داره انجام میده، این گناه هم یعنی یک رین و چرکی رو داره مصرف میکنه و اون رضایت به اون گناهه، رضایت به یک فعل خبیثه. اینی که من چیکار کنم، من مسئول خریدم، من باید اینجوری پول بدم، اونجوری باید پول بگیرم، چی میشه اگه نکنیم اخراج؟ خب بشین. اتفاقا همین جهاز، ببینید فکر کردید تو صحنه جنگ، اینی که گفتم تو این صحنه امتحان ها سخت‌تره تا تو اون صحنه، شما وقتی صحبت از صحنه جنگ میشه و اینها، خدا میخواد راجع به مؤمنین گفته بکنه، میگه اینا خیلی صبر کردن و خیلی مؤمنی خوبی هن و اینها، اذا لقیتم فعتن فثبتوا و اذکروا الله کثیرا. وقتی با یه فعی روبرو شدید، با یه گروهی تو جنگ رو شدید، وایسید و اذکر الله، یاد خدا باشید. این مال جنگه. ببینید خیلی تو جنگ نبریدن، بیرون بریدن. این صحنه‌ای که شما ما و شما هستیم توش، بریدنش بیشتر از اون صحنه است. میرسه به صلح و عافیت، ببینید که وقتی میخواد راجبه یه سری صحبت کنه میگه رجال و لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. یه سری مردان الهی هستن که اینا بیع و تجارت اونا رو از یاد خدا باز نمیداره، درس و کنکور و اینا از یاد خدا، از اینکه جهتاشون رو درست بکنن اینا باز نمیمونن. رجالون، یه مردا، این تنوین تفخیمه بهش میگن، یعنی مردای اینجوری وجود دارن که کنکورشو میده، درسشو میخونه تو محیط اجتماعی هست، ولی باز نمیمونه. خیلی تو جنگ نبریدن، بیرون جنگ بریدن. این امتحان، امتحان سختری اتفاقا از اون امتحان. ما اگه جنگ بشه خیلی هم میریم جبهه، این میتونم دست بزنم رو قرآن قسم بخورم، خیلی هم میریم جبهه. اون خیلی هم که رفتیم جبهه 90% نماز شب میخونیم تو اونجا. این اتفاق خواهد افتاد. خب همین رزمنده هم این نبودن، کسایی بودن که میگفتن ما تو چیز که بلند میشدیم، تو سوله که بلند میشدیم برای نماز شب، ته سوله معلوم نبود، ته سوله رو شما نمیتونستی ببینی از بس که آدم وایساد نماز شب میخون. خب این نماز شب خوندن تو جبهه راحته، راحته یعنی بالاخره شدنیه. الان نماز صبحشم جد کار اولیاء خدا هست خوندنه. خب اینه که این امتحانای سختیه، امتحانای سلامت و صحت و عافیت، ایناست که امتحانای سختی محسوب میشه. برای همین این سوالی هم که میکنم، یعنی که ما با تریپ خلاص مأمورم و معذورم، از من کم سوال نشده اینا که من مأمورم چیکار بکنم. حالا یه موقع ظلم نیست اصلا، یه سلیقه مدیریتیه، من میخوام که مثلا میزم چیز باشه، میزم میز خاصی باشه، الان تو مسئول خریده این میز منید، باید بری، من چون که رئیسم باید یه میز مشکی داشته باشم که دقیقا میخای طلایی توش رفته باشه، میخای رنگ طلایی. چرا؟ چون که تو کتاب های مدیریت گفتن که یه ابهتی درست میکنه، فاصله شم باید انقدر باشه که من نتونم دست بدم با کسی، یعنی کسی نتونه دست بدنه. تو اصول مدیریت تو کتاب می نویسن، اینا تو کتاب مدیریت ها، که شما نباید بتونی دست بدی با، یعنی عمق میز انقدر باید زیاد باشه کسی نتونه پشت با شما دست بده. بله آره، ما که تکلیف روشنه. آره از زیر میز یک های دیگه آن کار دیگر میکنم، این که این پولا رو میدم بیاد. لذا این که حالا میگه من مأمورم معذور، حالا سلیقه مدیریتی آقاست دیگه، ولی این که من یک ظلم واضح بکنم چون رئیس گفته هیچ توجیهی نداره، چه اتفاقی میفته؟ شما اخراج میشین از کار به همین راحتی. ببین چقدر ساده آدم میتونه بگه، شما از کار برکنار میشید. ولی از اون جایی که خب ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست، این که رزقش به عهده خداست. و این روایتی که فراوان داریم که حسرت خواهند خورد تو روز قیامت، که میبینن این رزق حرامه رو خوردن و حالا که اگه نمیخوردن کنارش رزق حلالی بود بهشون، منتظر بودن. ببینید این منتظر بودن خدا همون داستان گلخاریه که دیروز گفتم، منتظره که ببینید شما این گله رو میخوری یا نمیخوری. اگه گله رو میخوری میگه خب داری گل میخوری دیگه، ولی اگه گله رو نخوری بهت قند میده، به همین سادگی. چه اتفاق میفته؟ شما کار برکنار میشی. چه اتفاق میفته؟ از وزارت میفتی معاون وزارت، از معاون وزارت میری پایین‌تر. خب ولی خدا آبرو میده، خدا جبران میکنه، خدا درست میکنه. از الان که دستتون به این کارا آلوده نشده حواستون باشه. مأمورا معذورا ما نداریم. اگر ظلمه، یعنی فهمیدی ظلمه، باید این رشوه رو بدی، باید فاکتور رو اینجوری بکنی، باید بخیه های فاسد رو نمیدونم چه بکنی، مجوز بدی، باید این کار رو بکنی. اگه ظلمه واقعا به این جنبندی رسی ظلمه، ظلمه هم نباید بکنی، نباید چه اخراج میشی، راحت اخراج میشی، میریم طلبه میشی. یه آخرین تیر تیر طلبه گیدیم، تیر طلبه شی. خب فقط کافی شما بجنبیم، چون که تو آیه داریم اما من داب بطه هر جنبنده، یه اینجوری بکنید خدا خدا آخر طرف همینجوری شده بود تو زندان و عراشه ها. یکی این زندانی طرف میگه میگوتش که ما هرچی اینا از آن نهی بردن هی ما خدا برای این صبر داری، این که میگی و ما من دابتن الا علی الله رزق غافر، اینا هر جنبنده ای برای نکن ما نمی جنبیم و یه اینجوری کردیم برشون یه غذا در زدن آوردن. ولی خدا این سوسکا و موشه تا حالا شنیده میمازه یه موش مرده مثلا از چیز گرسنگی، این سوسکا و موشه فلان اینا رو داره خدا رزقشون میده دیگه، رزق ما رو نمیخواد بده. اونم ولی خلاصه این روایت من بحث کشید بینیم، یعنی روایتش میوردم، این روایت فراوانه در روایت ما که اگه از حرامش انصراف حاصل بکنید ما همون حلالشو میدیم. اون داستان خره پیغمبر رو دزدیده بود، خره حضرت امیر بود کی بود دزدیده بود، خره پیامبر رو دزدیده بود، پیامبر از اون دزدیده رفته بود دو دینار مثلا فروخته بود این خره رو، نه رفته تو بازار حالا یه چیزی برداشته بود حالا خیلی لپتاپش برداشته بود. من اومده بود برده بود تو بازار که بفروشه، پیغمبر اومده بودن رفته بودن تو بازار برای خیلی دیدن این برداشته همون قیمت، گفتم من همینو بخواستم به پاس اینی که این وایستاده این خرم رو نگه داشته بخواستم همینو بهش بدم، یعنی همینو قرار بود بگیره ولی همین اینو داره حرومش میگیره، من همینو حلالش میخواستم بدم ولی همین اینو داره حرومش میگیره. و شما هم به عنوان مرد خیلی موثری ده حواست باشه، چون این زنا میخورن شما در میارید، اینی که شما در میارید شما مسئول رزق خانواده خودتونید، اونا که تکلیفی ندارن، شما که دارید در میارید باید حواستون باشه، کم بذارید از کار، کم بذارید از این کارم بکنید، عادت بکنید هیچ اتفاقی نمیفته، خیلی هم عادی میشه برای آدم. ما این بعضی میخندن خیلی جالب بود، نه تو این جمع ما که دانشگاه کلاس دو جلسه نتونستیم بریم، یعنی هر گروهی جلسه رفتیم پولشو بدیم که آقا ما نتونستیم اینو بیایم، این پوله ما دیدن همه دارن خیلی زیزی میخندن، خب من نتونستم بیام، خب من کلاس نتونستم بیام، خب این هم پولش، خب معادل اون پولی که شما بخواست توی یه جلسه من بدین هم معادل پولش. اینا رو بکنید عادت میشه، اصلا اولی سخته فسن و یستر و لیسرا، بعدش دیگه آسون میشه، از آن فکر نمیکنه کاری داره میکنه. شما این کار رو باید، این پروژه رو اینجوری تحویل میدادی، باید بدی، ندی باید خسارتش بدی، باید بگی. عادت بکنید، عادت بکنیم به اینی که اگر ولو مالیدی به یه جای ماشین کسی که به هر جهت نگو بالاخره میبخشه، مثلا وایسا یا اگر وقت نداری وایسا یه شماره موبایل، شماره تلفنی بذار پشت شیشه طرف، یا آقا جون اینو من مالیدم، شاید اصلا طرف بگذره، شاید طرف بگذره ولی اینو من مالیدم، این راحت میکنه قضیه رو برادر. حالا این آیه بعدم فقط بخونیم و خیلی بحث طولانی شد. و اذ تعذن ربكم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.